بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعه و تمتعه فیها طویلا. تقدیم به ساحت مقدس و منور گل سرسبد هستی سلیمان دوران امام زمان ارواح نافدا و همچنین امشب شب 14 خرداد شب رحلت جانسوز امام امت پیر جماران شادی روح این بزرگوارم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به حق زینب سلام الله علیها، خدا رو شاکریم بر همه نعماتش. نعمت ولایت امیرالمومنین طلب عفو توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. امشب شب نهم ماه مبارک رمضان، فردا شب شب دهم، شب وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها باشد، که فردا شب به رسم ادب دوستان با لباس مشکی تشریف بیارن و انشالله برنامه سینه‌زنی مفصلی هم فردا شب خواهیم داشت. موضوع صحبت ما در ماه مبارک رمضان پیرامون فرصت‌ها و تهدیدها در قرن 21 بود. گفتیم در این قرن افرادی که در مسیر دینداری قرار دارن و تو جامعه دینداری قرار دارن قطعاً مواجه میشن با یه سری فرصت‌های ناب و استثنایی و ویژه و طلایی، از اون ورم گرفتار میشن به یه سری دست‌اندازها و یه سری چالش‌ها که ما اسمشو گذاشتیم فرصت‌ها و تهدیدها در قرن 21 یا مهلت‌ها و غفلت‌ها در قرن 21. امشب یکی دیگر از فرصت‌ها و خدمت شما عرض می‌شود که مهلت‌های ناب یک فرد دیندار رو تو قرن 21 خدمتتون عرض می‌کنم. بعدش هم انشاءالله می‌بینیم سراغ ویروسش، یعنی متضادش، مخالفش. یکی دیگر از فرصت‌های ناب فرصت زندگی کردن برای خداست. کی میدونه یعنی چی؟ جایزه داره. نمیدونید؟ همه کارت به خاطر خدا باشه. بذارید من یک راهنمایی کنم. اینا درسته، ولی من دنبال یه مطلب دیگه هستم. ویروسشو بگم چیه تا نم متوجه بشید. ویروس مهلت و فرصت زندگی برای خدا اینه: حرف دیگران، حرف مردم. دیگه فکر کنم افتاد. این ویروسشه. آفرین، آفرین، برای حرف مردم زندگی نکنیم. آفرین. خب جایزش اینه که برای سلامتی همونا که جواب درست دادن یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زندگی کردن برای خدا یعنی طوری زندگی رو جهت دهی کنیم که باب میل پروردگار باشه. اما متاسفانه از اون ور ویروسش، آفتش کاری میکنه که بعضی وقتا میبینی آدمو تا سرحد کفر میبره. یعنی حرف دیگران، حرف مردم. عزیزان، برادران، خواهران، من به خاطر اینکه بحث امشب قشنگ خدمت شما عرض میشه و که براتون جا بیفته، یه تیتری رو به عنوان مقدمه عرض میکنم. شاید با شنیدن این تیتری خود تعجب کنید، بگید آخه این چه حرفیه، ولی اگه یکم حوصله به خرج بدید تأمل کنید ببینید واقعا حرف درستیه. و اون چیز اینه، دقت بفرمایید، خیلی خوبه آدم بعضی وقتا یه جاهایی کر بشه. تکرار میکنم، خیلی خوبه آدم بعضی وقتا یه جاهایی کر باشه. چون یکی از دستاندازها در مسیر دینداری، عرض کردم، حرف مردمه. به قول قدیمیان میگن در دروازه رو میشه بست ولی جلو دهن مردم رو نمیشه بست. عزیزان، اگه در خاطر شریفتون باشه، چند جلسه پیش ما یک سری ویروس هایی رو خدمتتون عرض کردیم که این ویروس ها همه درونی بودن، از تو فاز منفی میدادن، مثل خودکمبینی، توضیحاتش رو دادیم، مثل سوس ارادگی، مثل منفی بافی، مثل سوء ظن به خود، مثل دینداری اکراهی. اینا از درون آدم رو به چالش میکشونن، مثل موریانه میاد که چوب رو میخوره، میاد ایمان آدم رو میخوره. اما رفقا یه سری ویروس ها هست از بیرون میاد به انسان فاز منفی میده. یکی از اون ویروس ها حرف مردمه، حرف دیگرانه. و حتما در مسیر دینداریتون شما با آدم های مواجهه شدید، یا شاید الان مواجه باشید، یا مواجه خواهید شد با آدمایی که یا از سر حسادتشون یا از سر نادانی و جهلشون یا از سر تنگ نظریشون عقاید شما رو مسخره میکنن، شما رو میخوان آدمی کوچیک و محدود نشون بدن. من یه آقایی میشناختم تو سن 30 سالگی تصمیم گرفت نماز خوندن. خب تقریبا چند سال نماز خونده؟ حالا گیریم بر فرض از سن 15 سالگی نمازش واجب شده، حدود 15 سال نماز گردنش بود. این از 30 سالگی تازه شروع کرد نماز خوندن. خدا میدونه انقدر اطرافیانش تنگ نظر، انقدر جاهل بودن، مسخرش کردن که تو الان یاد افتاده میخوای نماز بخونی؟ تو سن 30 سالگی برو بابا، تو اگه میخواستی نماز خون بشی تو همون 15 16 سالگی نماز خون، تو 15 سال نماز گردنت بنده خدا، تو اصلا عادت کردی به بی‌نمازی، هی فاز منفی دادن، انرژی این بنده خدا رو کلا گرفتن. یکی دیگر هم میشناختم، این بنده خدا میخواست سیگار رو بذاره کنار، 11 سال سیگاری بود، 11 سال یه دود میداد به نای و مری و تا پایین همه رو. میدونی که اعضای بدن که فرد قیامت یک آدم میگیره همین نای و مریه دیگه، میاد میگه خدایا من اکسیژن میبینم یه دود میگه تو حلقه ما. بله یه مجله میخونم نوشته بود تو خونه که سیگاری باشه اگه کبوتری توتی بلبل چیزی باشه اون بدبخت ها هم مشکل تنفسی پیدا میکنن، اونا هم معتاد میشن. ببین اثر اینجوریه. این بنده خدا 11 سال سیگاری بود، وقتی که خواست ترک بکنه دوربریاش نذاشتن دیگه. ببین اصلا تو روحت با سیگار جوش خورده، تو روحت با سیگار عجین شده، تو نمیتونی. اینا همش انرژی منفیه. اینجاست که آدم باید از هنر نشنیدن استفاده کنه. یه جای آدم باید خودشو واقعا بزنه به کریت، چون این حرفا به شدت باعث نابودی انرژی میشه و اجازه پیشرفت هم به آدم نمیده. یکی از مهارت‌های بسیار قوی و عالی در مسیر دینداری و در قرن 21 همین مهارت کر بودن که عرض کردم، یا به عبارتی دیگه زندگی فقط برای خدا. حالا یه حکایتی رو به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، حکایت ها ولی خیلی قابل تأمله، در قالب تمثیل دارم عرض میکنم. دو تا آدم با هم دیگه قدم میزدن، یکیش خیلی هیکلمند بود، قوی بود، بغل دستی خیلی لاغر مردنی بود، مثل شیره یا بود. با هم که قدم میزدن حواسشون نبود، شب بود، افتادن تو چاه، توی چاه چند متری. خب دقت بفرمایید. خب اون کسی که خیلی قوی بود و هیکلمند بود و به قول اون دونه درشتا بود، دستش رو انداخت به این سوراخ‌های دیوار چاه، این سنگ ها همینجوری اومد بره بالا. همون لحظه یه سری آدم تنگ نظر حسود اومدن بالای چاه، این قضیه رو دیدن، تا دیدن ایشون داره به سختی خودشو میکشونه بالا، شروع کردن انرژی منفی دادن، کف میزدن نمیتونی نمیتونی نمیتونی. این بدبخت 3 متر رفته بود بالا، تا جمعیت گفتن نمیتونی نمیتونی افتاد، دوباره تلاش کرد، اون دفعه 3 متر رفت، این دفعه 2 متر تونست بره. نگو نمیتونی نمیتونی. حالا تو پرانداز بهتون میگم این قضیه ادامه داره. یه سری آدم ها اصلا از سر حسادت تا میبینن یک گرفتاری برای شما پیش میاد، از سر حسادت ها، سر تنگ نظریشون ذوق مرگ میشن از خوشحالی. من اسم این جونورا رو گذاشتم حیوانات جدید الخلقه. اصلا کیف میکنن یه بلایی سر مردم میاد، ذوق مرگ میشن. یعنی اینجور آدم ها رو جسارت نباشه، حالا نداریم جلسمون، اینجور آدم ها رو به اعتقاد بنده اگه ببرن تو طویله گاوا، کنار گاوا ببندن، اگه گاوا عرعر کردن جای تعجب نیست، واقعا جای میگه خدایا این دیگه چه موجودی بود خلق کردی. فقط دنبال ناامید کردن مردم است. عرض کردم اکثرش هم سر حسادته، سر حساد. میگن یه دو تا داداش و هم یه تو بیابون قدم میزدن، یه فرشته نازل شد گفت همین الان خدا گفته یه حاجت بگید مستجاب میکنم. داداش اولی گفت من 700 تا گوسفند میخوام، چون فقیرم چوپانی بلدم، 700 تا گوسفند من بدی یه گله راه میندازم میرم دنبال چوپانی. خب داداش دوم تو چی میخوای؟ گفت 700 تا گرگ میخوام. گفت برای چی؟ گفت چش ندارم ببینم. داداشم یه جایی نه یه گله 700 تا گوسفندی داره. بعضی مردم واقعا اینجوری هن، یعنی فقط دنبال فاز منفی دادن هن. بگذاریم ناامید کردن، عرض کردم اکثرش هم سر حسادته. باز تکرار میکنم اون جمله اولو، آدم خوبه یه جاهایی بگو کر باشه. آقا ملت شروع کردن بالای چاه فاز منفی دادن، نمیتونی نمیتونی. این بدبخت یه 3 متر رفت افتاد، بار دوم 2 متر، بار آخر خب خیلی بیانگیزه شده بود، انرژیشو مردم گرفته بودن، 1 متر هم نتونست بره، دیگه بیخیال شد همون ته چاه موند. خب یه مرتبه این لاغر مردنیه بلند شد بره بالا، همه زدن زیر خنده، گفتن اون که هیکلی بود، اونجا انقدر نیرومند بود نتونست بیاد بالا. حالا تو شیره‌ایه که معلومه شیرم نخوردی ماس خوردی، اصلا نمیتونی بیاید بالا. همه میگن نمیتونی نمیتونی. خیلی راحت دستو گرفت به این دیوارهای چا اومد بالا. همه دهنا از تعجب مثل قار علیصد بامونده بود. اومد بالا و آقا ریختن دورش، گفتن مصاحبه ازش بکنیم، تو چجوری اینقدر قدرت داشتی؟ گفتن آقا، میکروفون گرفتن جلو دهنش، گفتن آقا شما چی شد که اینقدر قدرتمند با این جسم نحیف و ضعیف تونستی از چاه بالا بیای؟ میکروفون جلو دهنش، گفتن جواب نمیده. آقا با شما ایم، دم جواب نمیده. یه رو بیگذاشتن طرف کره، اصلا نمیفهمه. اونا چه میگفتن؟ کف میزدن، میگفتن نمیتونی نمیتونی. این چون کر بود، مثال گرفتی، فکر میکرد دارن تشویقش میکنن، فکر میکرد دارن تشویقش میکنن که میتونی. همین هوا اومد بالا. نمیدونم از این مثال چقدر مطلب گیرتون اومد. دقت بفرمایید، خیلی وقتا هست یه افرادی هستن به انسان انرژی منفی میدن، تا میبینن جوون دیگه پای عرق نمیشینه، دیگه سراغ بساط گناه نمیره، به جای اینکه اثر حسادت ها، چون خودشون تو این فضا نیستن، هی میان دست انداز درست میکنن، به جای اینکه بیان میگن خوش به حالت، باری کلا باز خوب موقعی فهمیدی گناه گذاشتی کنار، باری کلا که گل عمر جوونی و نوجوونیته داری میذاری در خونه خدا، باری کلا به تو. به جای اینکه من این حرفا بزنن، شروع میکنن مسخره کردن، طعنه زدن. خدا نکنه ببینه تو داری روزه میگیری، بین مثلا یه جمعی که 20 نفر 30 تا روزه خور هست، انقدر اذیتت میکنن، از عم میان جلو تو چای میخورن، از عم میان جلو تو عذر میخوام نشخوار میکنن که فقط تو رو اذیت کنن، تو رو یه آدم محدودی نشون بدن. اینجاست که آدم باید از این فن استفاده کنه، فن کر بودن. یه جو آدم کر باشه هیچ عیبی نداره. فن زندگی فقط برای خدا. هر چی هم بهش گفتن، یه گوش در یه گوش دروازه. یه روایت به خدمتتون بخونم خیلی جالبه. امام باقر علیه السلام میفرماید یکی از عوامل جهنمی شدن خیلی ها در قیامت، توجه به حرف مردمه، یه بار دیگه، یکی از عوامل جهنمی شدن خیلی ها در قیامت توجه به حرف مردمه که مردم چی میگن. میدونستید زبیر که چند شب پیش داستانشو براتون تعریف کردم و عرض کردم، جزو کسانی بود که ادعا میکرد که در قیامت تو بهش دوشادوش پیغمبر حرکت میکنه. این زبیر تو چه جنگی کشته شد؟ تو جنگ جمل مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفت. طور خدای مثال تاریخی رو دقت کنید، قبل از شروع جنگ جمل مولا زبیر رو صدا زد، گفت زبیر بیا کارت دارم. حضرت کشیدش کنار، شروع کرد نصیحتش کردن. آقا چند تا جمله بهش فرمود، یکیش این بود. حضرت فرمود زبیر، مگه از پیغمبر نشنیدی که هر کس با امام زمانش به جنگ انگار به جنگ خدا رفته؟ زبیر سرش همجوری نخود پایین. زبیر حرف من علی رو گوش بده، این اندیشه فاسد رو از ذهنت خارج کن، هنوز دیر نشده. اگه این جنگ رو شروع بکنی، به خدا قسم آتش جهنم دامنگیرت میشه. کلی امیرالمومنین نصیحتش کرد. میدونی زبیر چیکار کرد؟ یه حرکت انجام داد، یه حرف زد. حرکتش گریه بود، باورتون میشه؟ گریه کرد. آدم که گریه میکنه یعنی چی؟ یعنی من حرفتو قبول دارم دیگه، یعنی دیگه متاثر شدم. اما چه حرفی زد، باورتون نمیشه. سرش انداخت با این گریه میکرد، یه آهی کشید، گفت میدونم شما درست میگید، اما اگه برگردم جواب مردم رو چی بدم؟ میگن زبیر ترسید. به خدا قسم اگه زبیر اونجا کر میشد، حرف مردم براش مهم نبود، الان جهنمی نبود. گفت جواب مردم رو چی بدم؟ میگن کم آورد. لذا عزیزم، اون موقعی که بهت گفتن فلانی دیگه چرا پاتوق نمیای، بچه‌ها جمعن بساط عرق و برق جمعه جوره، چرا دیگه نمیای؟ روک بگو، بگو بابام گفته نرو. هه بابات میترسی؟ بگو بابام نمیترسم، از خدا میترسم. گفته نافرمانی بابا رو نکن. از بابام که نمیترسم، از خدا میترسم. خدا هم خودش ترسی نداره، خدا ارحم و رحیمینه. مثال بهت بزنم، قیافه قاضی که ترس نداره، که اون میز قاضی که ترس نداره. بچه را مجرم میترسه، میگه قاضی میترسم. از ریش و سیبیلش که نمیترسه، که از جرم خودش میترسه که میبرنش دادگاه. میگه من قاضی میترسم، من دادگاه میترسم. دادگاه هم یه اتاق و یه میز و یه سقف و یه دوتا در دیوار دیگه. خدا هم اینجوریه، خدا که ترس نداره. این که میگن از خدا بترسی، یعنی در اصل گناه خودت بترس، خدا که ترسی نداره که. لذا خیلی از آدما اون جایی که باید کر میشدن، کر نشدن، در نتیجه سر از زندان درآوردن. من میگه زندانی، خودم تو زندان میرم کلاس دیگه، به زندانی گفتم چی شد اینجا کشیده شدی؟ یک کلمه گفت، گفت حاج آقا ما آدم بدی نبودم، ولی عباس دوربریام گفتن بچه ننه. از ترس اینکه به من بچه ننه نگن و نمیدونم بچه سوسول نگن، حالا بیا یه بس بکش، بابا معتاد نمیشی. پیرمرداش هم دارم میکشم، برای کمر درد خوبه، برای دندون درد خوبه. از ترس این که دیگران شماتتم نکنن الان سر از زندان درآوردم. لذا رفقا آدم بتونه ورودی های این چنین رو ببنده، خیلی قشنگ پیشرفت میکنه. حدیث در کتاب شریف توحف العقول بخش هفتم صفحه 386 از امام کاظم علیه السلام. امام کاظم فرمود هشام، دقت بفرمایید، هشام مواظب باش مبادا حرف مردم روی اراده و انتخاب تو تأثیر بگذاره. مواظب حرف مردم باش. حاج آقا چطوری میتونیم فقط برای خدا زندگی کنیم؟ چطوری میتونیم گرفتار ویروس حرف مردم نشیم؟ یک جمله، تقویت باورهای دینی. یه خورده بالای دیپلم حرف میزنه، زیر دیپلم حرف بزنیم چی میگی؟ یعنی آقا به خودت بقبولون که جزئی ترین کارات داره پیش یکی دیگه ثبت و ضبط میشه. همینو باورت بشه دیگه کم نمیاری. تو مسیر دینداری همه چیز برات لذت داره. اصلا تشنگی و گرسنگی روزه لذت میبری. ولی اینکه همه مسخرت بکنن. چقدر شما دارید به خودتون سخت میگیرید. حالا واسه ما حاج آقا شدی، حالا واسه ما مذهبی شدی. بچه 13 14 ساله است، آقا پسر وارد خونه میشه میگه یا الله یا الله. دیگران مسخرهش میکنن، بیا برو ببینیم بابا 13 14 ساله هنوز پشت لب سبز نشده. اما میشناسم اون نوجوان 13 14 ساله تربیت شده مکتب هیئته، تربیت شده دستگاه سید شهدا، قابل توجه، نابخردانی که برمیگردن میگن که نمیدونم روزه کافی نیست، باید در کنارش نمیدونم کلی تفسیر هم باشه، سخنرانی هم باشه فلان. ببین روزهای امام حسین چیکار کرده. من عرق خور میشناختم، نه پای کلاس قرآن، نه پای سخنرانی، نه پای قال صادق قال باقر، اومد تو روزه قمر بنی هاشم توبه کرد. خود نفس روزه موضوعیت داره به قرآن طلبه، فوق العاده است. و هیچ دستگاهی هم مثل دستگاه اهل بیت و دستگاه سید الشهدا نمیتونه آدمو نزدیک به خدا بکنه. نزدیکترین راه به الله حسین است، واقعا حسینه. به خودمون بقبولونیم که جزئی ترین کارا بشه یه نفر داره ثبت و ضبط میشه. یکی دیگه قراره نمره بده. به خدا رفقا اگه کسی نیتشو خالص بکنه تو یه جمعی قرار بگیره که همه مخالف عقاید او باشن، خدا یه به قول ما فرمولی داره، یک آینی داره، یه مسلکی داره که قول داده. قول داده که اون شخص رو تو اون جمع پیروز میکنه. شما یه بار امتحان کن. یه بار امتحان کن. نگو رو درواسی رفیقام گیر کردم. میاد تو مجلس عروسی آقا پسر میره واسه میزنه میرقصه. آقا تو دیگه چرا؟ می تو سینه زن امام حسین نبودی؟ خب دیگه چیکار کنین دیگه، ما پسرمو دومادی مسخرهمو میکردن درم جلو. پس چی شد؟ این همه مثلا تو هیئت ها میرفتی میومدی، محرما سفرا هیچ، همونجوری الکی یه چیزی پرونده تلمبار کردیم ولی یه چیزی. بذار مثال بهت بزنم برام. کسانی که واقعا نیتشون رو خدایی میکنن، خدا هم چقدر بهشون نیرو میده، خدا چقدر بهشون قدرت میده. میگن در زمان بنی اسرائیل یه عابدی بود، به این عابده گفتن که پیغمبر نبود، عابد بود، گفتن در فلان منطقه مردم به جای اینکه خدا رو بپرستن دارن درخت رو میپرستن. آقا این عابده قاطی نکرد، گفت چی؟ دارن درخت میپرستن، بیجا کردن. آقا یه تبر انداخ رو دوشش، گفت همین الان میرم اون درخت رو از ریشه و بونه قطع میکنم. داشت میومد، این حدیث ها، شیطان ابلیس به قیافه یک پیرمردی شد. و میدونید شیطان به هر قیافه‌ای میتونه در بیاد غیر از قیافه اولیای خدا. من درسته که با بسیاری از سریال های تلویزیون مخالفم، اما بعضی سریال تلویزیون اتفاقا تاکید میکنم ببینید. یکیش این سریال اغماه که حتی 10-15 سال پیش پخش میکرد، ولی اتفاقا خیلی نکات آموزنده ای داره که شیطان تو زندگی خیلی ها میاد و چقدر موثره و چقدر پیام های عرض میشود که معنوی داره این فیلم، به جای یه سری سریال ها و فیلم هایی که هیچ پیامی نداره که هیچی، چقدر ضرر هم بر آدم داره. یا یک سریال بود به نام او یک فرشته بود، چند سال پیش پخش میکرد. این جور سریال ها عرض میشود که البته اینو بهتون بگم ها، تا بعد از تولد پیغمبر اکرم دیگه این اجازه را از شیطان گرفتن، دیگه شیطان نمیتونه قیافه انسان در بیاد. این از برکات وجود زیجود حضرت رحمت الله العالمین و الا آدم کوچه خیابون تو حسن، انسان های که کار شیطان انجام میدن حسن دیگه انسانن، ولی خب شیطان انقدر در وجودشون جوجه کشی کرده، یه جوجه داده به چشمش، همه چشمش که مال خلاف میگرده، اصلا دست خودش هم نیست، یه جوجه داده به دستش. من همین امروز بعد از اون از همین شیطونک ها رو دیدم، شیطنک ها رو دیدم. همین روز بعد از اون دم افطار بود، یه جایی میرفتیم تو ماشین نشسته بودیم، تو مسیر که میرم دیدم یه آقای بنده خدای نوشابه خانواده گرفته و گشود رو گاری داشت میوه میخرید، موتوری اومد نوشابه رو برداشت برد.
خیلی راحت. ببین اصلا دستش دیگه، چون شیطان جوجه کشی کرده رو دستش دیگه، یا مثلا جوجه کشی کرده رو گوشش، یا مثلا جوجه کشی کرده رو شهوتش، یا رو شکمش، تو لقمه های اصلا نمیتونه حلال بخوره. حلال بخوره تعجب میکنه. مثل اون آقایی که یک عمر تو فاضلاب کار میکرد، یه روز رفت تو مغازه عطرفروشی افتاد، قش کرد، بیهوش شد. رفتن رفیقاش یکی که کثافت بودن کنار دماغش گذاشتن، بو کرد هوشیار شد، به خودش اومد. بعضی اینجورن، اینقدر قدر گناهنا، یعنی یه لقمه حلال بخوره واقعا معده‌اش تعجب میکنه. لذا اینجور آدما میبینی اینقدر، به خصوص در دوران مجردیشون، غرق در شهوات و گناه شدن، وقتی میره ازدواج میکنه از همسر خودش لذت نمیبره. بابا همسرمه، چیزی از دیگران کم نداره، چون لذت نمیبره. چرا؟ چون پوست و گوشت و خون و عرض میشه که وجود و روحش عادت کرده به گناه و حرام. آقا به این عابده گفتن که مردم دارن درخت میپرستن، این یه تبر برداشت گفت غلط کردن، اومد شیطان جلو راهشو گرفت. در روایت داریم شیطان به قیافه پیرمردی در اومد، یه پیرمردی اصلا به قول محاسن سفید. حالا نمیدونم چرا همیشه به قیافه پیرمرد هم در میومده تو اکثر داستانهای تاریخی که اومده از اهل بیت، شیطان به قیافه پیرمرد در میومده. حالا چراشون دیگه نمیدونم، شاید اینجوری به قول شما سنشو بالا میزنه، کسی به شک نمیکنه، میگه آدم خوبیه، نمیدونم چه چیشه خورده، چه جونه وریه. که اومد با عصا، اونم یه عصای پوسیده، جلوی این عابده وایساد، داداش کجا میری؟ گفت ملتی در اون منطقه دارن درخت میپرستن، عصبانی شدم، دارم میرم اون درخت رو قطع کنم. پیر مرده یعنی همون ابلیس شروع کرد عابد و نصیحت کردن. آخه عزیزم نونت کمه، عابدی؟ مگه تو پیغمبری؟ مگه خدا بهت امر کرده؟ چرا الکی قصه بیهوده میخوری؟ ولشون کن. عابده یه فکر کرد، گفت عمرن باشه، هر جوری باشه، درسته پیغمبر نیستم، ولی غیرت دینی که دارم، باید برم اون درخت رو قطع بکنم. دوباره شیطان جلوش گرفت، گفت بابا صبر کن، هم صحبت کنیم. ببین به نظرم علکی داری زور میزنی، مردمی که دارن درخت میپرستن لیاقتشون همون درخت پرستیدن، ول کن. عابده گفت برو کنار، میگم برو، انقدر مخ من نرو. یوی ابلیس دید نه، آخه وقتی درخت رو قد میکرد کل کاسبی ابلیس به هم میخورد، کل مشتری جمع کرده بود. یوی ابلیس برگشت گفت حالا که اینجوریه بهت بگم، من نمیذارم مثلا این کار انجام بدی دیگه، کم آورد دیگه. عابده گفت بیا برو ببینیم، واسه هر کی لاتی واسه ما شکلاتی، پیر خرف داری دایورت میشه تو عالم برزخ. با دقت کنید، با یه انگوش شیطان رو زد زمین، انگوش رو گذاشت زیر بیخ خیر شیطان، گفت یه بار یه کار من دخالت کنه همه جا خفت میکنم. شیطان گفت خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب، بی خیال، صبر کن آقا، برو برو درخت قطع کن. پس یه چیزی بهت بگم، گفت زود بگو عجله دارم. گفت ببین اگه اون درخت رو قطع نکنی، هر شب 2 دینار به پول امروز، مثلا تو خود مثلا خدمت شما عرض کردم 2 میلیون حالا مثلا بالش میام میذارم زیر بالشت 2 دینار. تا اینو با عابده گفت، عابده ریشاشو خارون، گفت جدی میگی؟ فاره گفت اصلا واقعا به من چه میخواستم اون درخت قطع کنم؟ من پیغمبرم، چرا غم بیهوده بخورم؟ راست میگی بابا، به من چه؟ 2 دینار. رفت، دقت کنید، رفت شب اول بالشش رو برداشتید، 2 دینار هست، بوس کرد و گفت خدا بده برکت. شب دوم بالشش رو برداشتید، 2 دینار هست، بوس کرد و گفت خدا بده برکت. آقا شب سوم اومد بالشش رو برداشتید، دینارا نیست، قاطی کرد، بدقولی میکنی، تبر برداشت، الان میرم اون درخت رو قطع میکنم. دوید سمت اون درخته، یهودان شیطان نشسته، اون ابلیس یه گوشه داره زنجیرش هم میچرخونه، سوت میزنه. کجا؟ گفت دارم میرم اون درخت رو قطع کنن. گفت عمرن بتونی، نمیذارم. گفت برو ببینیم بابا. تا اومد بره، شیطان جلوشو گرفت. این دفعه شیطان با یه انگوش زدش زمین، با یه انگوش زدش زمین. بعد شیطان نشست بالا سرش، گفت یه قدم دیگه جلوتر بری یا گردنتو میبرم. گفت خیلی خوب خیلی خوب، باشه باشه، فقط یه سوال منو جواب بده، چطور دفعه قبلی من از تو قوی تر بودم، تو اینقدر از من نیرومندتر شدی؟ جواب دقیقا عجب حرفی زد. گفت آخه حقیقتش دفعه قبلی تو واقعا به خاطر خدا و عصبانیتت از سر خلوص نیتت بود، و خدا هم عهد کرده، این فرمول خداست، اگر کسی فقط به خاطر خدا نه به خاطر حرف مردم دست به یه کاری بزنه، خدا قول داده که این طرف رو توانمندش میکنه و نیرومند، و شیطان رو مسخرش میکنه، یعنی تحت تسخیرش قرار میده.
اما این دفعه عصبانیتت به خاطر نبودن اون دو دیناره بود، نه به خاطر خدا، نه به خاطر خدا. جمع‌بندی کنم بحثمو. کسی که فقط برای خدا زندگی بکنه و خلوص نیت پیدا کنه، سه تا اتفاق مهم تو زندگیش میفته. یک، خدا کمکش میکنه و سربلند میشه. دو، حرف مردم دیگه روش اثر نمیگذاره. سه، تو هر کاری اول رضایت خدا رو جستجو میکنه. ببینه خدا راضیه من این لباس رو بپوشم، خدا راضیه این مدل تیپ رو بزنم، خدا راضیه این غذا رو بخورم، خدا راضی که این پول رو بردارم، خدا راضیه این حرف رو بزنم. همش اول نیتشو میذاره خدا، ببینی که خدا راضیه. خدا راضیه.